رادیو آشنا،
صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، ساعت 6:30 صبح روز جمعه 13 ماه اسد سال 1396 خورشیدی در افغانستان است. احد عزیزاده هستم و برنامه دوم نیم ساعته صبحگویی رادیو آشنا صدای امریکا را با مشروع اخبار آغاز میکنم. در اثر یک حمله انتحاری بر یک کاروان موترهای نظامیان خارجی در ولسوالی قره‌باغ کابل، 3 غیر نظامی و 1 سرباز ناتو کشته شدند. مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که در این حمله 5 سرباز خارجی و 1 ترجمان آنها نیز زخمی شدند. در اعلامیه آمده که کاروان موترهای نظامیان خارجی هنگام گزمه با سربازان اردوی ملی افغانستان مورد حمله فرد انتحاری قرار گرفت. سمیع‌الله شریفی ولسوال قره‌باغ به صدای امریکا گفت که این حمله در نزدیکی ساختمان ولسوالی به وقوع پیوست و افزود که مهاجم انتحاری لباس زنانه برتن داشت. قرار خبر دیگر، یک مقام پلیس شام پنج شنبه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که یک حمله کننده انتحاری موتر مملو از مواد انفجاری اش را بر یک محل تفتیش پلیس در گرشک مرکز ولایت هلمند رانده، 2 منصوب پلیس را کشته و 2 تن دیگر را زخمی ساخته است. اسماعیل خان خپلواک قماندان امنیه گرشک گفته که این حمله شبانگام در منطقه وی که شاهد جنگ‌های شدید بین قوای امنیتی افغانستان و حمایت قوای هوایی ایالات متحده و طالبان در هفته‌های اخیر بوده صورت گرفته است. تخمین می‌شود طالبان حدود 80% ولایت هلمند را در تصرف دارند. تاکنون کسی و یا گروه ادعای مسئولیت این حمله را ننموده است. در واکنش به گزارشات در مورد احتمال برکناری قماندان ارشد نیروهای آمریکایی در افغانستان از سوی رئیس جمهور آمریکا جان مکین، رئیس کمیته خدمات نظامی سنای ایالات متحده از این قماندان جدا حمایت کرده است. سناتور مکین گفته است که مسئول ناکامی جنگ در افغانستان نبود استراتژی مشخص قصر سفید است. این سناتور آمریکایی در اعلامیه گفته است که 6 ماه قبل جنرال نیکلسون در کمیته خدمات نظامی سنای ایالات متحده شهادت داد که ایالات متحده برنده جنگ در افغانستان نیست و دلیل چنین ناکامی این است که واشنگتن پالیسی موفقانه و راهنمایی استراتژیک در افغانستان نداشته است. روی همین دلیل به گفته آقای مکین، سرقماندانی اعلی مسئول ناکامی است، نه قماندانی ما در صحنه. سفارت ایالات متحده در افغانستان حمله روز چهارشنبه بر کاروان نیروهای ناتو در ولایت قندهار را که باعث کشته شدن 2 سرباز آمریکایی شد به شدت محکوم نموده است. در اعلامیه سفارت آمریکا که روز پنجشنبه انتشار یافته، همچنان آمده است که این حملات بزدلانه علیه نیروهای شجاع ائتلاف و افغان بار دیگر نشان می‌دهد که طالبان بر ضد آینده صلح‌آمیز، دموکراتیک و محفوظ برای مردم افغانستان بدون توجه به ارزش زندگی انسان‌ها جنگ می‌کنند. در اعلامیه سفارت آمریکا در کابل گفته شده، ما بر عزم و اراده خود برای همکاری با مردم افغانستان در برابر همه اقدامات دهشت‌افکنی علیه آنها و کشورشان همچنان ثابت قدم و پایدار هستیم. رئیس اردوی پاکستان در یک حرکت تعجب‌آور حمله دهشت‌افکنانه طالبان را در ولایت قندهار که باعث کشته شدن 2 عسکر آمریکایی و زخمی شدن 4 نفر دیگر شد محکوم نموده است. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته‌اند. تقبیه جنرال قمر جاوید بجوا زمانی صورت می‌گیرد که الیس ویلس، نماینده خاص ایالات متحده برای آن منطقه، برای بحث در مورد ختم جنگ در افغانستان و سایر مسائل برای یک دیدار 2 روزه به اسلام آباد مواصلت نموده است. جنرال بجوا در یک اعلامیه گفته است که ما کاملا تلفات و درد فامیلای قربانیان را در حال درک می‌نماییم که پاکستان در وضعیت مشابه خونبار و جنگ علیه تهدید مشترک دهشت‌افکنی قرار دارد. بر اساس گزارش مرکز تحقیقاتی پیو، مردم در کشورهای مختلف جهان گروه دولت اسلامی یا داعش و تغییر اقلیم را به صفت تهدیدات جدی در سال 2017 قلمداد کردند. در یک سروی پیو از مردم 38 کشور جهان در مورد 8 تهدید احتمالی داعش، تغییر اقلیم، حملات سایبری، اقتصاد جهان و بحران مهاجرت سوریه و عراق به شمول افزایش نفوذ ایالات متحده، روسیه و چین پرسیده شده است. داعش و تغییر اقلیم در این میان از دید حدود 60% مصاحبه شوندگان به صفت بزرگترین تهدیدات در جهان تلقی شده است. سفارت ایالات متحده در ترکیه روز پنجشنبه گزارش برخی رسانه‌های آن کشور را در مورد اقدام آمریکا برای ارسال تانک و صدها وسیله نظامی حامل اسلحه به نیروهای کردی که در سوریه علیه داعش می‌جنگند رد کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، سفارت آمریکا در انقره در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است گفته ایالات متحده برای هیچ کسی که در سوریه علیه جنگجویان داعش می‌جنگند تانک و تجهیزات نظامی ارسال نکرده است. وزارت دفاع روسیه روز پنجشنبه از آغاز یک آتش بس در بخش‌های شمالی شهر هومس در سوریه خبر داد. جنرال ایگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، گفت آتش بس از ظهر روز پنجشنبه به وقت محلی آغاز خواهد شد و شامل منطقه با جمعیت بیش از 147 هزار نفر خواهد بود. موترهای بس مملو از جنگجویان و مهاجرین سوری روز پنجشنبه به شهر همای سوریه رسیدند. با رسیدن این افراد، معامله تبادله افراد بین حزب الله و جبهه نصره سوری تکمیل گردید. بنیامین نیتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، مظنون به جرایم شامل رشوت، اختلاس، نقض اعتماد در دو قضیه فساد اداری شده است. دانشمندان هشدار می‌دهند که گرم شدن اقلیم تا سال 2100 به اندازه خواهد بود که ادامه بقای انسان را در کشورهای جنوب آسیا به نهایت دشوار خواهد ساخت. و این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز سلام، امید روز خوبی را آغاز کرده باشین. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در بعد از خبرها مطالب برنامه شامل گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان است که تقدیمتان می داریم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. گزارش اول این بخش حاکی است که مقامات محلی در ولایت جوجان می گویند اخیراً ده ها خانواده از اثر درگیری ها در ولسوالی آقچه آن ولایت به مرکز جوجان بیجا شدند و نیازمند کمک های جدی هستند. در جریان سال جاری بیش از 1500 خانواده از بخش‌های مختلف جوزجان و سرپل به مرکز ولایت جوزجان بیجا شدند. آنها میگویند که از ظلم گروه‌های حراس افغان به ویژه داعش به سطوح آمدند. خبرنگار ما میرویس بیژن از مزار شریف گزارش میدهد.
این دخترای خانه رو میبره، این بیوها رو در سر خود میبره، میگه دست خراب میتونه.
دلبر یکی از زنان کهنسال ولسوالی آقچه که به تازگی با خانواده‌اش مجبور به ترک خانه شده به مرکز جوزجان آمده است. شکایت از ظلم گروه های حراس افغان به ویژه داعش دارد. او میگوید که داعشیان با فشار بر آنها خواستار دختران جوان و زنانشان شده بودند.
دخترها را میبرد عسکرام نکاح کرده میتونم. داعش بخی دست این ما دست مرمی و دست جنگ و در بدر دور شده، ما نان نخوردیم، چای نخوردیم. شده کلمه ای نباشه، ده چقلاق نفته، ده زن نفته که اما را یک لب بگی و بکشو بچه‌ها را بگی روی دیال دی و اشتکا چی گناه داره.
مقام های محلی در جوزجان گفتند که ده خانواده از روستاهای لغمانی، چکش، کلتشاخ، سالتق و عق نظر بچه به اثر نامنی ها و درگیری های دوامدار بیجا شدند که تا هنوز به دلیل وضعیت ناامن رقم دقیق آنها مشخص نیست. رضا غفوری، سخنگوی والی جوزجان به صدا آمریکا، میگوید که از 6 روز به این سو درگیری نیروهای امنیتی با طالبان در بخش‌های از ولسوالی‌های چارگانه آقچه جریان دارد. به قول غفوری، مکنون بیجا شدگان در فاصله 1 کیلومتری در مرکز شهر آقچه پناهنده شدند.
خب بیجا شده تعدادشان تقریباً سر تنظیم آمار دقیق پیشمانی و درگیری ها در خطای قلی تقریب هست، قلی زمیسوها هست و معامله تصفیه خود از پنی روز شما آغاز کردیم. اون روزم به نقصمت ما چیز خود داریم، ولی ما ادامه داره چیز چیز خودشتا ما درگیری داشتیم، ولی تانوز و مردم هم تعداد زیاد از خانواده از خانهاشون بیرون شدن در سایه هم در شهر آخچه آماده جایگزین شده.
با گفته مقام های محلی در جوزجان، تلاش ها برای سرکوب هراس افغانان جریان دارد تا مردم بتوانند دوباره به خانه و زندگیشان بازگردند. منابع در جوزجان گفتند که بیشتر از 500 خانواده از اثر درگیری های یک هفته ای از 4 ولسوالی آخچه به مرکز این ولسوالی بیجه شدند. مقام های امنیتی می گویند که مخالفین با بیرون کردن مردم از خانه هایشان به عنوان سپر جنگی استفاده می کنند. مقام های ریاست مبارزه با حوادث طبیعی در جوزجان می گویند که در جریان یک هفته ای گذشته از ولسوالی های فیض آباد، آخچه و خواجه‌دکو گروه های از مردم به دلیل ناامنی و درگیری ها به مرکز جوزجان بیجا شدند. انجینیر سعید سادات، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی به صدا امریکا گفت بیشتر از 1500 تن از ولایت های همجوار بیجا شده ناشی از جنگ ها دارند.
1500 فامیل ما فعلا در سطح ولایت جوزجان بیجا شده جنگی داریم، نه تنها از ولسوالی درزاب و قشتیپه، بلکه از ولایت های همجوار، سرپل، فاریاب، حتی از قندوز هم داریم یک تعداد بیجا شده. ریاست حوادث در کل یک ریداره هماهنگ کننده است. این در اختیار خود و قدر امکانات نداره. ما همیست اگر این وضعیت دوام پیدا کنه برای یک ماه و دو ماه، در اون حالت مردم به مشکل جدی مواجه میشن.
مقام های مبارزه با حوادث ولایت جوزجان میگویند در صورتی که دولت برای مشکلات بیجا شدگان ناشی از جنگ ها رسیدگی نکند، ممکن وضعیت بیشتر از این نگران کننده شود. صدها خانواده از ولایت های ننگرهار نیز گفتند از ظلم گروه داعش به سطوح آمدند و در سایر نقاط آن ولایت آواره شدند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
در این رابطه محمد رضا غفوری، سخنگوی والی جوزجان، به صدای آمریکا گفت ظلمی که مخالفین و طالبان و داعش بالای مردم میکنند باجگیری است. افرادی را به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت به قتل می رسانند و مکتب‌های دخترانه را آتش می زنند. ولی از این که دختران یا زنان را به نکاح خود در بیاورند، کدام راپور یا اطلاعی به دست ما نرسیده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
بیماران ولایت شرقی بعد از این نیاز ندارند که برای تداوی بیماری‌های جدیشان به کشورهای خارج بروند. برای نخستین بار بخش مراقبت‌های جدی شفاخانه مرکزی جلال آباد توسط دولت با معیارهای بین‌المللی ساخته شده و به گونه رایگان بیماران جدی در آن تداوی می‌شوند. ضیاءالرحمن رحمان حسرت گزارش می‌دهد.
یک سال قبل بیماران جدی و وخیم از شرق افغانستان برای تداوی به کشورهای هندوستان و پاکستان انتقال می‌یافتند، ولی مقام‌های صحی در ننگرهار می‌گویند اکنون نیازی به این کار نیست. دکتر نجیب الله کاموال، رئیس صحت ولایت ننگرهار، میگوید دکتران و کارمندان موظف بخش آی سی یو یا مراقبت های جدی در کشورهای فرانسه و کره جنوبی آموزش دیده و با استفاده از دانش و تجاربی که آموختن فعالیت میکنند.
در آی سی یو ما و مریضای ما تداوی میکنیم که قبلا به خاطر نبود وسایل و تجهیزات میرفتن به کشور همسایه پاکستان و یا به خارج از کشور به هندوستان و یا دیگر ممالک میرفتن. آی سی یو ما مجهز ترین آی سی یو به سطح منطقه ما باشد و تمام خدمات در این آی سی یو به شکل رایگان می باشد که ما در این آی سی یو بدون پایواز می توانستیم که یک مریض را در حالت کما الا مدت یک سال هم نگهداری کنیم. تمام وسایل تجهیزات مانند مکانیکال ونتیلیتر، دی سی شاک، ایکو در داخل آی سی یو وجود دارد و همچنان استاف و پرسنلشان در کشور کره جنوبی و همچنان در کشور فرانسه ترنینگ دیدن. با ایجاد این آی سی یو فعلا ما احتیاج کشورهای همسایه نیستیم که مریض ما به حالت کما که ضربه سر را میدیدن میفرستادیم به پاکستان.
دکتر نورالله مزه، مسئول بخش مراقبت های جدی در شفاخانه مرکزی جلال آباد، نیز میگوید که بخش شفاخانه برای نخستین بار با ماشین های پیشرفته طبی جهان مجهز شده است و آنان می توانند به بیمارانی که به مراقبت های جدی نیاز دارند رسیدگی کنند.
پر مریضایی که مراقبت جدی و مریضایی که با وسایل پیشرفته ضرورت دارن، مثلا مریضایی که مکانیکال تون ضرورت داره و مریضایی که تعقیب جدی ضرورت داره، این مریضا کلی بستر هستن. مثلا مریضایی هپ تروما، پلی تروما، شاک مریضا و مریضایی که پریکلمسی باشه، اکلمسی باشه و مریضایی که مریضایی فشار بلند داشته باشه، در حالت ایمرجنسی مریضا باشه، مریضایی کلی مریضایی که پلی تروما باشه و یا دیگه نیورسرجری مربوط باشه، مریضایی که داخله باشه، مریضای سیمینادی، مریضای اورتوپدی، مریضای که بیشتر بشه مراقبت جدی شود.
دکتر فرهاد، دکتر موظف در این بخش که مصروف بررسی یک مریض توسط یکی از ماشین‌های یسری بود، میگوید توسط یک ماشین میتوانند چندین نوع معاینات را انجام دهند.
ماشین پر تست ویل شما چه در ماشین هم اکوکاردیوگرافی
میتواند تر سر کی؟ در مورد این ماشین‌ها به شما میتوان گفت که این ماشین هم اکوکاردیوگرافی میتواند و هم التراساوند. در این ما واسکالر دفتر هم داریم، یعنی میتوانیم که به مریض سنترالین هم باز کنیم، یعنی می توانیم از کالر دابتر استفاده کنیم. اما مریضداران از ارائه خدمات صحی در این بخش راضی هستند. می گویند نخستین بخش آی سی او یا مراقبت های جدی برای مریضانشان تسهیلات خوبی فراهم نموده است.
نه ما گل آقا، پاکستان کس مریض برده بودیم، رحمان میتر است. ما بودیم بچه کاکم بود، اوجا بودیم. مریض مرکز فاصل داشتم نشد او چی د سرمایه بود چی بود سرشتاف تا که حالا بیروزگار ماندیم سرمایه چیز نداریم یه زنگار رام بودیم یه کسی فاصل داشتم میشه ما کار میکنیم مزیری میکنیم روز میکردیم شاو میمنی باز میمنی مریض خدا نانا خوب میمشم دکتر فاصل داشتم میکنه یه کسی غریبی نموردیم اوجه از غریبیم برامده بودیم.
بخش مراقبت های جدی شفاخانه مرکزی ننگرهار توسط دکتران این شفاخانه به پیش برده میشود. آنان برای فرا گرفتن آموزش های دراز مدت تیبی با موسسات خارجی نیز معرفی می شوند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اقداماتی را تایید کرد که منجر به کاهش چشمگیری آن عده از مهاجران در ایالات متحده خواهد شد که از مهارت‌های اندکی برخوردار هستند و همچنان یک سیستم مبتنی بر شایستگی را معرفی کرد. پیتر هاینین، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد از قصر سفید گزارشی دارد که رویا زمانی به توجه می‌رساند.
رئیس جمهور ترامپ با حمایت سناتور تام کاتن از آرکانساس و دیوید پرادو از جورجیا قوانین پیشنهادی آنان را تایید کرد که شمار آمدن مهاجرین قانونی به آمریکا را به نصف کاهش می‌دهد. ترامپ این گام را یک اصلاح بسیار مهم در عرصه سیستم مهاجرت در 50 سال گذشته در آمریکا خواند.
This legislation demonstrates our compassion for struggling American families who deserve.
این قانون نشان دهنده همدردی ما با خانواده‌های آمریکایی است که در مبارزه با آزمون‌های زندگی مجادله می‌کنند. خانواده‌هایی که سزاوار یک سیستم مهاجرتند، سیستمی که نیازهای آنان و امریکا را در جایگاه نخست قرار می دهد.
سناتور کاتن و سناتور پرادو گفت که هجوم مهاجرین کم مهارت دستمزد امریکایی های کارگر را کاهش می دهد.
We can all agree the goals of our nation's immigration system should be to protect interest of working Americans including immigrants.
همه موافق هستیم که اهداف سیستم مهاجرت امریکا باید حراست منافع امریکایی های کارگر به شمول مهاجرین باشد و همچنان کسانی را باید در این کشور استقبال کنیم که قانونی می آیند و می خواهند کار کنند و زندگی بهتری داشته باشند.
در همین حال استفن مولر مشاور ارشد آمریکایی میگوید که یکی از ویژگی‌های کلیدی این اقدام پایان دادن به سیستم مهاجرت زنجیره‌ای است.
Individuals right now who are receiving green cards, they can bring in say an elderly relative.
در حال حاضر افرادی که کارت اقامه دائمی یا گرین کارت آمریکا را به دست می آورند می توانند بعداً اقارب مسن خود را به آمریکا دعوت کنند و آنان مستقیماً واجد شرایط کمک های دولتی می شوند. بعداً آنان اقارب خود را دعوت می کنند و به همین سلسله ادامه می یابد. بناهن این را مهاجرت زنجیره‌ای میگویند.
این سیستم پیشنهادی از آنان حمایت میکند که انگلیسی تکلم کرده میتوانند و همچنان دارای مهارت‌های وظیفه‌ای و پول کافی میباشند. اسوی هم دموکرات ها و شماره از جمهوری خواهان و گروه های مدافع حقوق مهاجرین به شمول کمبریون از انستیتوت شهری با این اقدام مخالفت کرده و تاکید دارند که نتایج منفی را در قبال خواهد داشت.
The lower skilled immigrants are contributing vitally to our country. They're doing things like helping our farms.
بسیاری از مهاجرینی که مهارت کمتر دارند در کشور ما سهم بسیار دارند. آنان در بهبودی مزارع ما کمک می‌شوند، کارهای ساختمانی را انجام می‌دهند و شماری از آنان در خانه‌ها کار می‌کنند. بنابراین بدون آنها برای ما بسیار مشکل است تا وظایف خود را خود انجام دهیم و اقتصاد ما بیشتر کارا باشد.
مقامات در قصر سفید میگویند که تاییدی آقای ترامپ تلاش برای پیشبرد بحث‌های ملی روی مهاجرت است. قصر سفید امیدوار است تا تحرک در رابطه با این موضوع به میان بیاورد که یک از موضوعات کلیدی جریانات مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ محسوب می شود. اما تا حال معلوم نیست که آیا کنگره ایالات متحده روی این اقدام در این زودی ها کار خواهد کرد یا خیر.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شهروندان در کامرون برای حمایت از تلاش‌ها در برابر گروه بوکو حرام برای مجروحین جنگی خون اهدا می‌کنند. با این وصف مقامات می‌گویند بانک خون هنوز هم با کمبود خون مواجه است. موکی ادوین کنزیکا خبرنگار صدای آمریکا از یاوندی گزارشی دارد که از سحر عظیمی می‌شنوید.
صدها نفر از باشندگان یاینده پایتخت کامرون در صحن شورای شهری گرد هم آمدند تا به سربازان کامرونی که در نبرد با گروه شورشی بوکو حرام مجروح شدند خون اهدا کنند. در میان این جمعیت اناتول میهانیای 50 ساله نیز حضور داشت تا ببیند که پس از آزمایشات توانمندی اهدای خون را دارد یا نه.
نو له دوون بوکو د رسپکت و که بوکو د انکوراجمنت باز که
او می گوید که این وظیفه اش است تا برای احترام و حمایت از اردو و تشویق عساکر اردو که در خط مقدم برای حفظ سرحدات کامرون در برابر دهشت افغانان میرزمند اینجا باشد. او گفت اگر نمونه خون او از سوی بانک خون تایید شود، او از اهدای خون به شکل مکرر در حد امکان دریغ نخواهد کرد.
بیش از 3000 نیروی کامرونی در منطقه شمالی در مرز با نایجریا در همکاری با نیروهای بین‌المللی برای هدف مشترک یعنی مقابله با بوکو حرام مستقر شدند و بیش از 1000 عسکر دیگر در مرز شرقی به همکاری جمهوری آفریقای مرکزی در تلاشند تا شورشیان را از قلمرو کامرون دور نگه دارند. بنابر آمار وزارت صحت آن کشور، کامرون سالانه حداقل با کمبود 400,000 واحد خون مواجه است. دکتر بیولسیدا از شفاخانه عمومی یامنده گفت که خونهای اهدا شده می توانند کمک کنند، اما نیازمندی ها را پورا نمی کنند.
این دکتر اضافه کرد که 13% از خونهای اهدا شده بنابر شیوع بیماری هپاتیت بی یا زردی رد می شود.
از جمله تمام مکانهایی که برای پر کردن بانک خون کمک کرده است، آفریقای جنوبی است. کمیشنر عالی آفریقای جنوبی در کامرون گفت که آنان ظرفیت جمع‌آوری خون را از 200 نفر در هفته جاری داشتند.
It's amazing. It's very good. We did not expect so much response from Cameroonians, but the moment they saw
این شگفت‌انگیز است و بسیار خوب. ما از اهالی کامرون تا این حد انتظار همکاری را نداشتیم، اما از زمانی که آنها تجهیزات بانک خون را در محل دیدند، حتی کودکانی که مصروف فروشندگی روزمره بودند به محض شنیدن آواز نوازندگان داوطلبانه برای اهدای خون قدم به پیش می‌گذاشتند.
اردوی کامرون در یک بیانیه اعلام کرد که پاول بیا رئیس جمهور آن کشور در یک ابتکار عمل شهروندانش را برای حمایت از نظامیان تشویق کرد. مقامات دولتی از آن داشتند آنها محموله‌های بزرگ غذایی را دریافت کردند و حدود 6 میلیون کمک مالی را برای سربازان در 2 سال گذشته دریافت نمودند.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296. شنوندگان عزیز، شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می دهید. مطالعات جدی که در مورد گرم شدن اقلیم در جهان انجام می یافته، هشدار می دهد که اگر اقدامات جدی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای در سالهای آینده روی دست گرفته نشود، 30% جمعیت جهان متاثر شده و به ویژه مناطق وسیع در کشورهای جنوب آسیا خالی از سکنه خواهد شد. عبدالواجد عادل این مطلب را تقدیمتان می دارد.
مدل های اقلیمی که نمای از وضعیت آینده تغییر اقلیم را نشان می دهد، پیشنهاد می کند که هرگاه سود گازهای گلخانه‌ای به نحو چشمگیر کاهش نیابد، جنوب آسیا تا سال 2100 از سکنه خالی خواهد شد. الفاتح الطاهر متخصص امور هیدرولوژی و اقلیم شناسی می گوید که هرگاه سود گازهای گلخانه‌ای مهار نشود و اقدام جدی برای کاهش این گازها روی دست گرفته نشود، امواج از هوای گرم به اندازه خواهد رسید که در تاریخ بی‌نظیر باشد. دوره که گفته شده است، همان آبی که باعث جذب و جلب مردمان برای زیست در مناطق جنوب آسیا گردیده است، سبب خواهد شد تا محیط زیست غیر قابل تحمل گردد. با این که این مناطق گرمترین جاهای روی زمین نخواهد بود، اما حرارت، رطوبت و تراکم زیاد نفوس و فقر همه دست به دست هم داده و این منطقه را به محل مرگبار تبدیل خواهد کرد. سازمان هواشناسی جهانی مستقر در ژنو میگوید که آب و هوای خیلی شدید در این تابستان کاملا استثنایی بوده است. عمر بادور از این سازمان به صدای آمریکا گفت این گونه آب و هوا در گذشته کمتر سابقه داشته است.
We'll find few of such extreme event in the past 150 years, but in the recent
شما چنین وضع آب و هوا را در 150 سال قبل کمتر شاهد می بودید. اما در 3 دهه اخیر ما وقوعی چنین حوادث را بیشتر ثبت کرده ایم.
تحقیق کنندگان می خواهند اثرات حرارت و رطوبت را بالای صحت انسانی بدانند. آنها مدلی را به نام درجه حرارت چراغ تر نامگذاری کردند که در این صورت آنها از درجه حرارت اندازه شده درجه سردی را که از اثر تبخیر آب به وقوع می پیوندد تفریق می کنند تا حرارت واقعی را بدانند. هرگاه حرارت واقعی 35 درجه سانتیگراد باشد که نسبت به حرارت بدن انسان کمی پایین است، در این صورت انسان امید این را ندارد که حرارت از وجودش خارج شود. در این صورت حتی اشخاصی که کاملا صحتمند نیز هستند نمی توانند در این نوع شرایط تاب زندگی را بیاورند. در هواشناسی در تعیین درجه حرارت به طور دائم رطوبت نسبتی را نیز ذکر می کنند. زیرا در صورتی که حرارت بدن خارج نشود، 35 درجه حرارت همانند 72 درجه سانتیگراد عمل می کند. گزارش منتشره می گوید در صورتی که برای افزایش گازهای گلخانه‌ای اقدام بی سابقه صورت نگیرد، در 3 دهه آخر این قرن در وادی دریای گنگا، شمال هند، بنگلادش، سواحل شرقی هند، ارتفاعات چوتناگپور، شمال سریلانکا و وادی اندوس در پاکستان درجه حرارت بلند خواهد رفت. الکس برگ متخصص هیدرولوژی و اقلیم شناسی در پانتون پرنستون می گوید بلند رفتن درجه حرارت ممکن دائم اتفاق نیفتد، اما اگر حرارت حقیقی از 35 درجه سانتیگراد گاه بلند برود، هر کسی که در بیرون از خانه باشد می میرد. هرگاه از خروج گازهای گلخانه‌ای جلوگیری نشود، 30% جمعیت جهان با حرارت کشنده مواجه خواهد شد. در غیر آن، در صورتی که این کاهش عملی شود، صرف 2% به این مشکل روبرو خواهد شد. سازمان جهانی هواشناسی می گوید در صورتی که کشورها تلاش نکرده و فعالیت‌هایی را که این حالت را به وجود آورده است توقف ندهند، بلند رفتن درجه حرارت همچنان ادامه خواهد یافت. بروز حرارت بلند قابل جلوگیری می باشد، اما الکسس برگ می گوید که وضعیت رو به وخامت می رود، زیرا حالات به طور جادویی تغییر نمی کند و گرمی زمین همچنان رو به افزایش می باشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های صبح امروز رادیو آشنا صدای امریکا. با برنامه های شبانه رادیو آشنا که به ساعت 7 شام به وقت افغانستان آغاز می شود، باز هم مهمان خانه های شما خواهیم بود. تا چند لحظه دیگر شنونده رادیو آزادی خواهید بود که برای همین موج به نشاط آغاز می کند. روز شما بخیر.